الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو مطلب کوتاه درباره اقرار اشاره کنیم، بعد برسیم به اون صورت اولی مسئله. درباره نفوذ اقرار، فرقی بین حیات و ممات اقرار کننده نیست. اگر ما قولنامه، اقرارنامه، وصیت‌نامه، صلح‌نامه از کسی به دست آمد که در اون موارد، در اون مکتوبات ایشون یه اقراری کرده، این اقرار نافذ است. اگر ثابت بشود خط او و در حال سلامت عقل چنین مکتوبی را از خود گذبجا گذاشت، این حجت است به همون معنای که گفته شد که اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ به جایز جاریست، چه او زنده باشد چه مرده باشد. پس در نفوذ اقرار حیات مغیر شرط نیست. در ظرف اقرار اگر او زنده و سالم و واجد شرایط بود، هر چه نوشت اون نوشته او حجت است. این یک. چه این که مقرره میخواهد زنده باشد یا مرده، حاضر باشد یا غایب، اگر اقرار کرده است که به زید این مقدار بدهکار است، چه زید زنده باشد چه مرده، این حق ثابت میشود. اگر زنده بود که به خود او میدهند، نبود که به ورثش. فرق نمی کند، اگر ناسخی نیامد این حجت است. وصیت‌نامه، اقرارنامه، صلح‌نامه، قول‌نامه، اگر چون چه ناسخی نیامد حجت است دیگر. مرور زمان که از بین نمی برد، مگر چیزی موقت باشد، در همون متن اقرار آمده باشد که مثلا در ظرف 4 سال با تعدیه بشه، و اون به انقضای زمان منقضی می شود چون خودش محدود است. اما وقتی موقت نبود، محدود نبود، مشمول مرور زمان نخواهد شد، حقوق همچنان ثابت است. این وقت است نظیر خیار مجلس است. خب لحظه ایست، البیانه بالخیار ما لم یفترق. یا نظیر خیار حیوان است که 30 ایام است، یا نظیر خیارهای موقت دیگر است که زمان محدود دارد. اما وقتی یه حق ثابت شد، گفت من به زید بدهکارم، این دین است و محدود هم نیست، مشمول مرور زمان نمی شود. پس فرقی بین حیات و ممات و مقرله، حضور و غیاب مقرله و مانند اون نیست. این تو درباره مقربه، اون چی که اقرار کرده است، فرقی بین عین، دین، انتفاع، حق نیست. این امور چهارگانه که در فقه مطرح است، گاهی عین است، مثل که زمین یا خانه رو نقل انتقال میکنن، گاهی منفعت است، مثل حق سکونت یا تجارت در واحد مسکونی یا تجاری که در اجاره منفعت جا به جا میشود، یا حق انتفاع است، مثل آریه، متاعی مال معیر است داده به مستعیر که مستعیر در این مدت از منافع، از انتفاع بهره برد، منفعت مال او نیست چون اجاره نکرده، اما حق انتفاع دارد. یا حق باشد نظیر حق تعلیف، حق اکتشاف، حقوق دیگر. اون مقربه چه عین باشد، چه منفعت باشد، چه انتفاع باشد، چه حق باشد، رو اطلاق قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ است. این دو مطلب مربوط به تتمه بحث اقرار بود. خب هر خیانتی ممکن است، ولی شرعا نمیتوانن. یک، اگر این کار کردن محکمه قضایی باید بررسی کند. دو، اگر چون چه اینا ادله واقعا ارائه کردن که ما ناسخی داریم، وقف قولنامه دیگه آمد، نوشته دیگه آمد، خب بله او رو ارائه میکنن، این میشه ناسخ او. چون انسان تا زنده است میتواند وصیت‌نامه‌شو تغییر بده و معاملاتشو به هم بزن، معاملاتی که به یدهی عقده عقد باشد. اما صورت مسئله که آره داریم کم کم ازش میگذاریم، چون مسئله به این نصف دار بود و فضولی ملفق بود، به دنبال اون اقرار کسر مشا، صلح کسر مشا و مانند اون مطرح شد که الان کم کم مرحوم شیخ میخوان از این مسئله فارغ بشن، وارد مسئله بعد بشن. یک تتمه مونده است، یک دو جلسه مونده. اصل صورت مسئله در بین اسفدار اینطور تصویر کردن که ای کسی بگوید به تو که نصف حاضر دار، یا اقرار به نصف بکند یا نصف را صلح بکند، که این کسر مشا در عقد بی قرار بگیرد یا اقرار یا صلح یا عقدی قرار بگیرد، این اگر قرینه لفظی یا قرینه فعلی بود که منظور سهم خاص خودش است که یحمل علی، اگر قرینه لفظی یا فعلی که تعیین کننده باشد وجود نداشت، یحمل علی نصف المشا. این نصف مشا معنیش اینه که اگر کسی اقرار کرد ثلث این زمین مال زید است، این یا اقرار به مال میکند یا اقرار به سبب مال میکند. یه وقت است که این زمین واحد تجاری یا مسکونی در دست دو نفر هست بالمناسبه. این زمین هم فرضاً طبق مثالهایی که گفت میشد 300 متر است. این زمین 300 متری رو دو نفر بالمناسبه دارن. عهد و شریکین گفت ما شریک سوم هم داریم، زید شریک ماست، یعنی یک سوم زمین مال اوست. اگر ما قرینه لفظی یا قرینه فعلی داشتیم که این شخص دارد در سهم خودش اقرار میکند، یعنی ثلث اون سهم من مال اوست، یعنی نصف این زمین که 150 متر است ثلثش 50 متر است، ثلث سهم من مال اوست، خب این دیگه بحثی نیست، یحمل علیه بن سهم سهم. یا نصف سهم اون چی که من دارم مال ثالث است، خب این هم یحمل علیه ولا نزا. اما اگر گفت ثلث این زمین سهم دیگری است، نه اون چی که در دست من است، ما سرفر شریک این زمینیم، در اینجا دو نظر هست. یکی این که این شخصی 150 متر در اختیار دارد، اون شریک او هم که 150 متر در اختیار دارد و بل اشاعه است و افراز نشد، اگر اون شریک دیگر اقرار را امضا کرد، او هم اعتراف کرد که خب لا کلامه، این زمین اصلاً بین این سه نفر تقسیم می شود، بر کدام هم 100 متر می رسد. اما اگر اون شریک دوم انکار دارد، میگه برای من ثابت نشده که اون سومی شریک ماست، خب این شخص مغیر برابر قاعده اقرار باید با او عمل کرد. اینجا باید چیکار بکند؟ فیه وجهان و قولا. یک وجه این است که این شخص که اقرار دارد که سومی شریک ماست، یعنی هر کدام باید 100 متر داشته باشیم، الان این مغیر 150 متر دارد، 50 متر را باید به اون سومی بدهد، بعد به او بگوید که 50 متر دیگر شما در اختیار اون شریک است، اون هر وقت اقرار کرد ازش بگیرید. این قول اول، وجه اول. وجه قول دوم این است که این که اقرار کرده است که زمین بین سه نفر شریک است، باید این زمینی که در اختیار اوست 150 متر است، این 150 متر نصف بکند، دو تا 75 متر بشود، یه 75 متر خودش بگیره، یه 75 متر به این ثالث بده. این مختار مرحوم شیخ است و امثال شیخ رضوان الله. چرا؟ اونا چرا اینجور فتوا دادن؟ اینا مرحوم شیخ چرا اینجور فتوا میده؟ اونها میگن به اینکه این شخص اقرار کرده است که این سومی شریک ماست، یعنی من باید به سهمم که 100 متر است برسم، مازاد از این 100 متر 100 مترش مال اون شریک است، 100 مترش مال این شخص جاریز است. اون چی که در دست من است به رام 150 متر، این 50 مترش زائد است، من این 50 متر رو باید به اون سارس بدم، 50 متر دیگر او را شریک دیگر دارد، حال اون شریک دیگر سهم ای را غصب کرده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به هم فکرانشون بفرمان که این که افراز نشده، هر ذره ای از ذرات این زمین رو دست بزنید این با تسلیس بشه، یک سهمش مال اون شریک، یک سهمش مال این مغیر، یک سهمش مال شریک سالس. به زعم این مغیر اون شریک دیگر هم به مغیر ظلم می کند هم به اون شخص سالس. این ظلم را باید به سویه تقسیم کرد. چرا؟ برای اینکه اگر افراز شده بود 250 متر بود، خیلی خوب، این شخص 100 متر خودش می گرفت، 50 متر اضافه بود میداد به سالس، می گفت 50 متر دیگر شما دست شریک. اما چون افراز نشده، مشاع است، هر ذره ای که دست بهش بزنی با تسلیس بشه، به زعم این مغیر اون شریک هم به این مغیر دارد ظلم می کند هم به اون سالس. چرا؟ برای اینکه چون افراز نشده، سهم یک مقدار که در اختیار خودش گرفته هم سهم این مغیر رو نمیدهد هم سهم مغیر رو نمیدهد هم سهم اون سالس را، اون 50 متری که در تحت تصرف یا اختیار اون شریک است، 25 مترش ظلم به این مغیر است، 25 مترش ظلم به اون سالس. پس ظلم رو هم باید به سویه تقسیم کرد. قهرن اون چه در اختیار مغیر است باید منتنصیف بشود، یعنی 2 تا 75 متر که هر کدام 75 متر داشته باشن، هر کدام 25 متر متضرر شده باشن، 25 متر به این ظلم شده، 25 متر به اون ظلم شده و این ظلم به سویه است. مرحوم شیخ هم اصرار دارد روی این مبنا. در خلال بحث‌های قبل اشاره شد که موافقت با مرحوم شیخ کار آسانی نیست، شاید همون راه اول راه بهتری باشد. اما کل این صورت مسئله، اون چیزی که از مرحوم مامقانی نقل شده یا بعضی از محشیان دیگه نقل شده، 4 وجه کردن، 5 وجه کردن، بسیار از اینها تبعید مسافت است. چه این که اگر ما بگوییم به این که اصل صورت مسئله اینه، حالا یا در بیع است یا در اقرار است یا در صلح‌نامه است یا در وقف‌نامه است که گفت من ثلث این را یا نصف این را فروختم یا وقف کردم یا اقرار کردم، این نظیر یک مطلب علمی نیست که ما از خود اون شخص بایع یا اقرار کننده یا واقف یا مصالح بپرسیم که منظور شما چیه. اگر شفاف و روشن کرد که منظورم از این صلح نصف کدوم نصف است که مشخصه، اگر مشخص نکرد مفهوم نصف را اونطوری که ظاهر فرمایش شیخ است معقول نیست که نصف قصد کرده باشد. مفهوم نصف حتماً معلوم بالاجمالی دارد، یه چیزی رو اجمالا قصد کرده است، مصداق معین رو قصد کرده است، مفهوم که قابل خرید فروش نیست، منتها ما نمیدونیم. این نظیر مطلب سوال مباحثات علمی و تعلیم و تعلم نیست که انسان از استاد بپرسه آقا منظور شما از نصف چیه، که این افتاد تو دعوای حقوقی، یا مرد یا اگرم زنده باشد کسی حرف رو گوش نمیده، الان رفت تو محکمه، این خصمش میگوید منظور شما از ثلث این است، او بخواهد بگوید نخیر منظور من از ثلث فلان است، ما ایم و این الفاظ در محکمه که ادعای اون واقف یا مسلم صالح یا مغیر یا بایع مسموم نیست. در محکمه اون چه مسموع است قولنامه است و اقرارنامه است و صلحنامه است و وقفنامه. اگه یه مطلب علمی باشه، یه کسی سخنرانی کرده باشه، انسان میشنه سوال بکنه آقا منظور جناب عالی چیست؟ میگه منظور من اینه. اما وقتی که سبقه حقوقی پیدا کرد، کسی حرف او رو گوش نمیده. که اگه سبقه حقوقی پیدا کرد، این محکمه است و این قولنامه و اقرارنامه، اون هم چی که قاضی استنباط میکنه از این الفاظ، اون چی که بنای عقلاست، اون چی که متفاهم عرفی است، این لفظ معنیش چیه؟ اگه کسی بگوید که ثلث این زمین رو من وقف کردم، عرف چی میفهمه؟ بگوید ثلث این زمین مال دیگری است، ثلث این زمین مال عرض کنم که فرمون شخص مقرله هست. این نظیر مطلب علمی نیست که تا اگه خودش زنده است ما بریم ازش بپرسیم. که پس مفهوم نصف مطرح نیست اصلا، ولو در بعض تعبیرات آمده، چون مفهوم قابل خرید فروش نیست. قبلا در تلیعه بس و تصویر صورت بس علم عرض شد که مفهوم فقط به درد موقع وضع میخورد. یعنی کسی میخواد لفظی رو وضع بکنه، برای چی داره وضع میکنه؟ یا وضع عام است، یا وضع خاص است، یا موضوع، از این حرف هاست که یک این لفظی رو در نظر میگیره، یک معنای در نظر میگیره، این لفظ برای اون معنی وضع میکنه. این تموم شد. اما در موقع استعمال هدف اون مصادیق خارجی است. مثلا یه وقتی کسی گندم رو میخواد وضع کنه، گندم، این کلمه گندم، این هنته رو، این لفظ رو وضع میکنه برای اون مفهوم، اما میخواد گندم بفروشه که مفهوم نمیفروشه، که گندم خارجی میفروشه. این مفاهیم عبره برای اون مصادیق خارجی هست. یا میخواد اقرار بکنه، اون مفهومی که اقرار نمیکنه که، یا میخواد وقف بکنه، اون وقف که به درد کسی نمیخوره که. در همه موارد الا و لابد مصداق منظور است، این مفهوم عبره است. منتها چون سبقه حقوقی دارد، محکمه حقوق، محکمه باید نظر بدهد، حرف این آقا معتبر نیست. اینا در حد ادعاست. اگر قرینه اقامه کرده، شاهد اقامه کرده که منظور من از این نصف نصف مشا بود، نه نصف سهم خودم، یو غزبه، و الا به عرف مراجعه میکنند و بنای عقلا و متفاهم عرفی و ظواهر کلمات. اینم یه مطلب دیگه. این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که ما باید از دو منظر بحث کنیم، یکی به مقتضی القاعده الاولیه، یکی مقتضی النص. ما در این گونه از موارد که ملاحظه فرمودید، حالا این دیگه مربوط به بیع نیست، این گستره کتاب مکاسب نشون میده که این دیگه کتاب مکاسب یا کتاب متاجر نیست، در واقع کتاب معاملات است، کتاب عقوده. یعنی بخش وسیعی از مباحث این کتاب اگر یک کسی صاحب نظرانه در اینها پژوهش بکنه، ببینید مسائل اقرار توش حل میشه، مسئله صلح توش حل میشه، مسئله اجاره توش حل میشه، مسئله مساقات و مضاربه توش حل میشه، چون که بحث‌های قبلی هم مشابه این بود. ایشون میفرمان به این که این واژه کسر مشا، حالا یا ثلث است یا نصف است، این وقتی که در کلمات چه تو اقرارنامه، چه تو صلحنامه، چه قولنامه، چه وقفنامه، چه وصیتنامه، در هر جا قرار بگیره، از دو منظر محور بحث است، یکی مقتضی القاعده الاولیه، یکی مقتضی النص. این رو چه طرح میکنن؟ میفرمان به این که چون خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه مثل مرحوم صاحب جواهر سعی بکنن که تکروی نکنن، اون چه مشهور بین فقها رضوان الله علیه مجمعین است از اون جدا نشوند، تا اونجا که ممکن است همراه با صحابه فقه باشن. یک تکندیشی تکروی این بی خطر نیست. بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه است که الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب، این بیان رو حضرت نهج البلاغه دارن. اما دیگه انسان تکرو مثل اون گوسفندی است که از رمه فاصله بگیره، برای اینکه یه دسته علف سبزی تو دامنه کوه حواس او رو جذب کرده، این به دنبال اون داره میره، خب همونجا گرگ از تو بره میگیره دیگه. بود الشاذ من الناس کشید اشاز من الناس کشاز من غنم یاکله الذئب، یاکله شیطان، الشاذ من الناصل شیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب. یه انسان، یه گوسفند تکچر تکرو گرفتار گرگ میشه، یه انسان تکندیش تکرو جداگیر فاصله شده، این گرفتار شیطان. لذا غالبا این بزرگان سعی میکنن از صحابه فقه جدا نشن. اصرار صاحب جواهر اینه، اصرار امام شیخ اینه که در بعض موارد داره که مخالفت مشهور خیلی مشکله، سرانجام آدم احتیاط میکنه اگر چیزی برش روشن نیست. خب اکثری بزرگا اون طرف دارن میرن، آدم احتیاط میکنه. نغمه مخالفت روا نیست، نواندیشی رو با برهان طرح میکنه، اما حالا بگد این هست و الا ولا بود، این اول طرح میکنه، دلش ارائه میکنه، میگه شما اید و صاحب نظران، بعد ببینیم چی میشه، بعد کم کم ممکنه شهرت برگرده. اما با حفظ شهرت انسان تک روی میکنه درست نیست. من رو مشهر چه مطرح میکنن فهم میگه تأثیر طرح این مسئله برای اینه که ما نظر ما این است که در مسئله اقرار و صلح وقتی به کسر مشا اقرار کرد باید به همون مشاع و معنای حقیقی حل بشود، نه بر سهم مختص خود. گرچه مرحوم فخر المحققین در ایضاح شرح قواعد به معروف بین اصحاب نسبت داده است که در اقرار سهم خاص است، اون چیه؟ اون اینه که در باب ارث اگر یکی از دو برادر اقرار به نسب کرد، گفت فلان شخص هم برادر ماست، یعنی پدرشون همسر دیگر گرفته و این شخص برادر ایناست، سایر ورثه انکار کردن، گفتن ما نمی‌شناسیم همچین کسی رو. در مسئله اقرار به نسب که احد الاخوین اقرار کرده است به اخوت شخص ثالث، مرحوم فخر المحققین در ایضاح که شرح قواعد است فرمود معروف بین اصحاب رضوان الله تعالی علیه است که ارثی که اون میبرد این آقا به اندازه سهم خودش رو باید بده، بقیه در سهام اون ورثه است، اونا اگه اقرار کردن میدن، اگه نه که نه. مسئله ظلم به سبی و اینا دیگه در کار نیست. یعنی در همین مسئله زمین، اگر این زمین به که 300 متر است به دو برادر رسید، یکی از دو برادر اقرار کرد که فلان شخص، فلان نوجوان برادر ماست، برای اینکه پدرشون یه همسری دیگه هم داشت مثلا. خب طبق اقرار اون یکی برادر دیگه میگه برای ما ثابت نشد این برادر ماست، اینجا چی باید کرد؟ طبق نظر مرحوم شیخ باید این شخص که 150 متر زمین در اختیار دارد این رو نصف بکنه، 2 تا 75 متر، یه 75 متر به اون بدهد، یه 75 متر به خود، بعد بگوید اون 50 متری که برادرمون دارد این ظلم ما به سبیه تقسیم کردیم، 25 متر سهم منو داره، 25 متر سهم تو رو. طبق فتوای مرحوم شیخ باید اینجور بگه. ولی اونی که فخر المحققین در ایزا به اصحاب رضوان الله علیه نسبت میدن اینه که اصحاب در اینجا فرمودن به این که اگر عهد الاخوین اقرار به نسب کرده است در همین زمین 50 متر خودشو به اون میده، میگه بقیه رو اون آقا باید اقرار بکنه. اینجا پس چیه؟ این معروف بین اصحاب که خلاف اینه که مرحوم شیخ میفرماد ما باید از دو منظر بحث بکنیم، یکی مقتضی قاعده الاولیه، یکی مقتضی نص خاص الوارد فی المسئله. مقتضی قاعده اینه که ما در اونجا هم همین حرف میزنیم، در اونجا هم اگر از ما استفتا بکنن که عهد الاخوین اقرار به نسب کرده است چه باید بکنیم، میگیم اگر زمین 300 متر است این شخص این 150 متری که دارد این رو باید تنصیف بکند، تسلیس، یعنی 150 متر رو نصف بکند، 75 متر خودش بگیرد، 75 متر رو به این برادری که اقرار کرده است، بعد بگوید که 50 متر در اختیار اون برادر است، اون اون 25 متر به من ظلم کرده، 25 متر به شما. چرا؟ چون زمین افراز نشده و مشاع است و قصب بالاشاع است. ولی اصحاب که اینجا فتوا ندادن، روایت همین جونی است. مرحوم شیخ فرمود که اگر فخرالمحققین در ایزا به اصحاب نسبت داد، حق با اصحاب، حق با فخرالمحققین است، حق با اصحاب است. اما اون رو قاعده نیست، رو نص خاصی که در مسئله وارد شده. ما اون روایت نقل میکنیم، اون مسئله هم توضیح میدیم، بعد میگیم به این که این مربوط به جهت ثانیه مسئله مبحث است، نه جهت اولا. پس ما فی ما هو مقتضی القاعده الاولیه بحث بکنیم، ببینیم که در مواردی که نص خاص نداریم، اگه کسی اقرار به کسر مشاع کرد، حکمش چیست. حالا اونجایی هم که نص خاص داریم نخوذ به اون نص خاص رو. مرحوم کلینی نقل کرده از فضل بن شازان، به عنوان فتوای فضل بن شازان نقل کرده. فضل بن شازان هم از اصحاب روایی وجود بارک امام هشتم سلام الله علیه است. قدما به فتوای اقدمین از منظر روایت نگاه میکردن، مرحوم صاحب جواد نقل کرده، دیگران هم نقل کردن که وقتی بزرگان از فقه دستشون به روایت نمی رسید، به فتوای بعضی از اقدمین و بزرگان این رشته مراجعه کردن. یکی به علی ابن محمد ابن بابیقومی، پدر مرحوم صدوق، این که در قم دفنه، اونی که در ری دفنه است، اون محمد ابن علی ابن بابیقومی است که صاحب من لا یحضر است، صدوق معروف اونه. اما اینی که در قم ما در خدمتشون هستیم، این پدر اون بزرگوار است. به فتوای این مراجعه میکردن و فتوای او را کرروایه میدونستن. برخی از اقدمین هم قداست دینی داشتن، از بس قداست دینی داشتن و قداست علمی داشتن که با فتوای اونها معامله روایات میشد. اگر چون چه میدن علی ابن محمد ابن باوی پدر محمد ابن علی این فتوا داد، میگفتن امام صادق چنین فرمود، برابر مظنی که داشتن. به استناد فتوای ابن باوی، یعنی پدر ابن باوی معروف، اثر روایت داره. اینجا هم خب اون بزرگوار یعنی فضل ابن چیز نیشابوری، این خوب از اصحاب امام رضا سلام الله بود و مقدم بر اینها بود، خیلی مقدم بر اینهاست. مثل این زکریا ابن آدم که در شیخان مدفون است، خب این از شاگردان امام رضا سلام الله بود. این به حضرت رضا سلام الله عرض کرد که رجال همدوره من در قوم رحلت کردن، حالا جوانها رو کار آمدن، اجازه میدید که من از قوم برم بیرون؟ حضرت فرمود نه، تو در قوم باش و خداوند به برکت تو عذاب را از اون منطقه بر میدارد، همون طوری که به برکت قبرم موسی بن جعفر سلام الله علیه ما عذاب را از اون منطقه بر میدارد. این درباره همین زکریا ابن آدم که تو شیخون دفنه، این در شهر حال همین زکریا ابن آدم است. خب این از اصحاب امام رضا سلام الله علیه. اون فضل ابن شازان هم از شاگردان امام رضا سلام الله علیه. مرحوم کلینی فتوای فضل ابن شازان را به منزله روایت نقل میکند. فضل ابن شازان چنین فتوا داد، گویا امام چنین فرمود. حالا ممکن است کسی در این روایت بودن نقدی کند، بنابراین طبق این فتوا ندهد، برابر ماهو القاعده فتوا بدهد. اما راه فنی که مرحوم شیخ طی میکند این است، میفهمد فالبحث فی مقامین، مقام اول فی ما هو مقتضی القاعده الاولیه، قاعده اولیه این است که بر کسر مشاع حل بکنی. مقام ثانی فی ما هو مقتضی النص الخاص، این نص خاص اولا ببینیم فی نفس حجت است یا نه، اگر حجت او چون برخلاف قاعده است، بر مورد نص باید اختصار بکنیم، در همون مورد وصیت و ارث. حالا اون روایت انشاءالله در نوبت شنبه بخونیم تا ببینیم نطاقش چقدر است. والحمدلله رب العالمین.